سرمای شدید هوا به شهادت رسیدند. محمود بصل وضعیت را بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت ساختمان‌های باقی مانده نیز در میان باران و باد مداوم پناهگاه امنی برای ساکنان نیستند. سخنگوی دفاع مدنی در غزه از سازمان‌ها و جامعه بین‌المللی خواست برای نجات جان غیر نظامیان اقدام فوری انجام دهند. همزمان مدیر سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد بیش از 18 هزار بیمار در نوار غزه نیاز فوری به انتقال به خارج از منطقه برای ادامه درمان دارند و شرایط بحرانی است.
بندر ایلات یا همان ام الرشراش در سرزمین‌های اشغالی فلسطین همچنان در تعطیلی به سر می‌برد. روزنامه سکیونیستی یدیوت آهارونوت نوشت این بندر راهبردی با بحرانی بی سابقه مواجه شده که ناشی از حملات انصارالله یمن طی 2 سال گذشته است. این حملات شامل هدف قرار دادن کشتی‌های رژیم سکیونیستی با موشک و پهپاد و اعمال منع تردد برای کشتی‌های مرتبط با این رژیم بوده است. فعالیت بندر تقریبا متوقف شده و کشتی‌ها دیگر به آن وارد نمی‌شوند. درآمد سالیانه بندر به صفر رسیده و مجوز بندر نیز تمدید نشده است.
پرسش‌ها درباره ابعاد همکاری انگلیس با آمریکا و رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایت علیه فلسطینیان روز به روز در حال افزایش است.
سیاستمدار، مجری و نویسنده انگلیسی جورج گالوی در یک سخنرانی در دانشگاهی در پایتخت مالزی به مخاطبان یادآور شد که در واقع این انگلیسی ها بودند که به لحاظ تاریخی مسئله فلسطین را ایجاد کردند.
واقعیت این است که تمام تراژدی مردم فلسطین در لندن طراحی و رقم زده شد.
گالوی میگوید حتی امروز که ویرانی در غزه ادامه دارد و ده ها هزار نفر کشته شده و بخش زیادی از سرزمین به خرابه تبدیل شده، انگلیس همچنان نقش پررنگی دارد.
شاید بریتانیای شیطان در هیچ جا به اندازه غزه فعال نبوده، جایی که شاید حدود 1 میلیون نفر را که بیشترشان کودکان زیر 5 سال و نوزادان بودند هدف قرار گرفتند. این اهداف توسط هواپیماهای جنگی نیروی هوایی انگلیس شناسایی شد که از یک پایگاه هوایی در قبرس به پرواز درآمدند.
او استدلال می‌کند که نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها در غزه تنها توسط نیروهای نظامی که در محل مرتکب جنایات می‌شوند استمرار پیدا نمی‌کند.
دولت شرور بریتانیا که نخست وزیرش کی استامر به صراحت و بدون هیچ قید و شرطی اعلام کرده یک صهیونیست است. اکنون مردم او را بر اساس پیامدهای همین موضع‌گیری قضاوت می‌کنند و به همین دلیل است که او به منفورترین نخست وزیر در تاریخ بریتانیا تبدیل شده.
منتقدان میگویند همدستی انگلیس فراتر از انجام پروازهای اطلاعاتی است. لندن با وضع قوانین محدود کننده در پی سرکوب فعالیت‌های ضد نسل‌کشی بوده و همزمان فشارها و تهدیدهایی را علیه دادستانهای دادگاه کیفری بین‌المللی اعمال کرده.
انگلیس مدعی است که در جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان نقشی ندارد، اما شواهد موجود خلاف این ادعا را به اثبات می‌رسونه. سید وحید تمامی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد گرینلند را به هر طریق ممکن تصرف خواهد کرد. کابینه گرینلند در واکنش به ادامه تهدیدهای ترامپ علیه این جزیره واقع در نزدیکی اقیانوس منجمد شمالی در بیانیه‌ای تاکید کرد تحت هیچ شرایطی نمی‌توانیم با خواسته آمریکا موافقت کنیم. همزمان کمیسر دفاعی اتحادیه اروپا هشدار داد اگر آمریکا گرینلند را با زور تصرف کند این به معنای پایان ناتو خواهد بود. آندریوس کوبلیوس با بیان اینکه چنین اقدامی نه تنها برای ناتو بلکه برای روابط اروپا و آمریکا نیز عواقب بدی خواهد داشت گفت اتحادیه اروپا می تواند در صورت تمایل دانمارک به تامین امنیت گرینلند کمک کند. گرینلند به عنوان قلمروی نیمه مختار در چارچوب پادشاهی دانمارک بخش عمده ای از امور داخلی خود را اداره می کند.
در پی کشته شدن یک زن به ضرب گلوله مأمور اداره مهاجرت آمریکا در شهر مینیاپولیس، ده ها هزار نفر در شهرهای مختلف آمریکا به خیابان‌ها آمدند. دولت آمریکا ده ها معترض را بازداشت کرده و قصد دارد نیروهای بیشتری به مینیاپولیس اعزام کند. ایالت مینیسوتا نیز به همراه شهرهای مینیاپولیس و سنت پال با طرح شکایت از دولت ترامپ خواستار توقف عملیات مأموران اداره مهاجرت در این ایالت شدند.
آتشی که کمتر از یک هفته پیش از گلوله ماموران اداره مهاجرت آمریکا در شهر مینیاپولیس خارج شد، هنوز هم در شهرهای مختلف آمریکا شعله ور است. گلوله‌ای که این بار نه مهاجران بلکه یک آمریکایی سفید پوست را هدف قرار داد. رنه نیکول گود، مادر سه فرزند، در فاصله 2 کیلومتری از جایی کشته شد که کمتر از 6 سال پیش جورج فلوید توسط پلیس آمریکا به قتل رسیده بود. اتفاقی که برای ماها آمریکا را صحنه اعتراضات گسترده به خشونت پلیس کرد. انجی گریگ، عضو کنگره آمریکا:
دولت ترامپ مینیاپولیس را به عرصه‌ای برای نمایش خشونت اوریان خود بدل کرده. اول یک زن بیگناه 37 ساله را می‌کشد، بعد با خشونت معترضان را دستگیر می‌کند.
دولت آمریکا شلیک ماموران اداره مهاجرت به این زن را دفاع از خود می‌داند. روایتی که شاهدان عینی و حتی مقامات محلی آن را بی اساس می‌دانند. جیکوب فری، شهردار مینیاپولیس:
مقامات دولت ترامپ بلافاصله بعد از تیراندازی قربانی را تروریست نامیدند. این ادعا مزخرف است. خانم گود زمانی هدف قرار گرفت که در حال مراقبت از همسایگانش بود.
در اعتراض به قتل رنه نیکول گود، بیش از 1000 تجمع و اعتراض در سراسر آمریکا، از فیلادلفیا، لس آنجلس و شیکاگو گرفته تا نیویورک برگزار شد. معترضانی که خواستار اجرای عدالت برای رنه و انحلال پلیس مهاجرت آمریکا هستند. پاسخ ترامپ اما به این اعتراضات گسترده، حمایت تمام قد از این خشونت است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا:
این زن یه آشوبگر بود، کسی که پول گرفته بود تا آشوب کنه. ما همیشه و در هر شرایطی از نیروهای اداره مهاجرت حمایت میکنیم.
تیراندازی مینیاپولیس خشونت پلیس آمریکا را در کانون توجه قرار داد، اما حقیقت این است که سالانه بیش از 1300 نفر توسط پلیس آمریکا کشته میشوند. نظرسنجی اسوسییتد پرس نشان میدهد بیش از 75% از آمریکایی‌ها نگران خشونت فزاینده پلیس این کشور هستند. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور کوبا تاکید کرد این کشور هرگز با آمریکا درباره مسائل نفتی گفتگو نخواهد کرد. میگل دیاز کانل گفت بجز گفتگوهایی که درباره مسئله مهاجرت با آمریکا در جریان است، کوبا هیچ گونه گفتگوی دیگری با این کشور انجام نداده است. رئیس جمهور کوبا تصریح کرد روابط میان هاوانا و واشنگتن نباید بر اساس تقابل و تهدید بلکه باید بر اساس قوانین بین المللی باشد. دیاز کانل پیش از این نیز در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا از دولت کوبا برای توافق با واشنگتن تاکید کرد کوبا آزاد، مستقل و مقتدر است و کسی نباید کاری را به آن دیکته کند. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در ادامه محلی کشف نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایران، تیم استقلال تهران از ساعت 14 امروز در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف تیم دسته دومی فولاد هرمزگان رفته و این بازی با برتری 1-0 تیم تهرانی در حال پیگیری است. سامان فلاح در دقیقه 2 تک گل استقلال را در این مسابقه به ثمر رسانده است. در دیگر دیدار مرحله کشم نهایی میبایست تیم‌های شمس‌آذر قزوین و ترکتور تبریز ساعت 13:30 امروز در ورزشگاه سردار آزادگان به مسافه هم می‌رفتند، اما تیم تبریزی به قزوین سفر نکرد تا پرونده این مسابقه برای تصمیم‌گیری درباره نتیجه آن به کمیته انضباطی ارجاع شود. تیم فوتبال امید ایران ساعت 15 امروز برای مسجل کردن صعودش از مرحله گروهی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا به مسافه لبنان می‌رود.
دیدار آخر مرحله گروهی تیم امید ایران فرصت خوبیه تا قفل دروازه حریف شکسته بشه. تیم فوتبال امید ایران در 2 بازی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا نه گلی دریافت کرده و نه گلی زده. اگه کمی به عقب‌تر از این رقابت‌ها برگردیم و آمار مسابقاتی رو که امید روانخواه سرمربی تیم امید ثبت کرده رو بررسی کنیم، می‌بینیم که کشورمون در 6 بازی از 8 دیدار اخیر یا با اختلاف 1 گل پیروز یا متحمل شکست شده. البته تیم امید در انتخابی جام ملت‌های آسیا 2 برد 6 گله و 4 گله هم داشته که مقابل تیم‌های نچندان قدرتمند گوام و هنگ کنگ بوده. امید روانخواه سرمربی تیم امید:
می‌تونستیم از موقعیت‌ها بهتر استفاده کنیم، ولی خب متأسفانه هر 2 بازی موقعیتایی داشتیم که نتونستیم ازش خوب استفاده کنیم. در هر صورت فوتباله و باید بدونیم که برای اینی که بتونیم 1 بازی رو ببریم باید بهترین عملکردمون رو داشته باشیم. میپذیریم که هنوز هم میتونیم از این بهتر باشیم.
بنابراین هدف نخست در دیدار با لبنان گلزنی ملی پوشانه. اونا باید این دیدار رو با اختلاف حداقل 2 گل ببرن تا صعودشون رو قطعی کنن. البته نیم نگاهی هم به بازی کره جنوبی و ازبکستان داشته باشن. تیم امید 2 امتیازیه و اگر دیدار کره جنوبی و ازبکستان هم مساوی بشه، 3 تیم 5 امتیازی میشن و تیمی که تفاضل گل بهتر داره به دور بعد میره. در حال حاضر تفاضل تیم ایران 0، تفاضل تیم کره جنوبی مثبت 2 و تفاضل تیم ازبکستان مثبت 1. علی کریمی، خبرگزاری صدا و سیما.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال استفاده ملوان انزلی از بازیکن غیر مجاز در بازی خارج از خانه برابر تیم‌های استقلال تهران و تراکتور را تایید کرد. در این حکم تصریح شده است که سینا خادمپور، هافبک 29 ساله تیم ملوان، 180 روز اضافه خدمت سربازی دارد و اجازه بازی برای انزلی چی‌ها را نداشته است. به این ترتیب شاگردان مازیار زاره که در هفته 7 با تساوی بدون گل تراکتور را در تبریز متوقف کرده و در هفته 13 به تساوی 1-1 برابر استقلال تهران رسیده بودند، در صورت تایید این حکم در کمیته سیناف پس از پایان مهلت 1 هفته ملوان برای اعتراض، 2 باخت انضباطی 3-0 در پروندهشان ثبت خواهد شد. همچنین با شکایت باشگاه پرسپولیس، کمیته انضباطی در حکم باشگاه شمس‌آذر قزوین را به بازگرداندن رضایت‌نامه 15 میلیاردی مجتبی فخریان به این باشگاه تهرانی ملزم کرد تا این انتقال برای سرخپوشان مجانی شود. سپاس از همراهیتون.
وزیر ارتباطات گفت بازگشت ارتباطات به روال عادی در سریع ترین زمان ممکن در دستور کار قرار دارد و این اقدام با هماهنگی مراجع امنیتی دنبال می شود. سید ستار هاشمی تاکید کرد همه فعالان اقتصادی اذعان دارند که قطعی اینترنت بر کسب و کارهای دیجیتال اثر گذاشته و پس از عادی شدن شرایط، وزارت ارتباطات با همکاری سکوها و شرکت‌های اینترنتی برآورد دقیق خسارت‌ها را انجام خواهد داد. او افزود وزارت ارتباطات در تعامل نزدیک با کسب و کارهای برخط است و تلاش می‌کند پس از احیای کامل ارتباطات برای جبران خسارت‌ها و حمایت از فعالان این حوزه اقدام کند.
زمان برگزاری امتحانات نیم سال اول برخی دانشگاه‌های کشور اعلام شد. امتحانات دانشگاه‌های شهید بهشتی، تربیت مدرس، امیرکبیر، علامه طباطبایی، الزهرا و دانشگاه تهران از 4 بهمن ماه و به صورت حضوری برگزار می‌شود. دانشگاه علم و فرهنگ نیز آغاز امتحانات را 5 بهمن اعلام کرده و دانشگاه ملی مهارت امتحانات 21 واحد استانی خود را از 4 بهمن برگزار می کند. دانشگاه آزاد اسلامی امتحانات نیم سال اول را از 23 دی به صورت مجازی آغاز می کند و آزمون‌های لغو شده دیما را در بازه 7 تا 13 بهمن برگزار خواهد کرد. دانشجویان استانی می توانند اخبار مربوط به دانشگاه خود در استانهای مختلف را از صفحات استانی خبرگزاری صدا و سیما و شبکه‌های استانی پیگیری کنند.
اما سازمان هواشناسی از ورود ساماری جدید بارشی از غرب کشور خبر داد. همینک گفتگو میکنم با کارشناس سازمان هواشناسی، سرکار خانم رفیعی. سلام بر شما، بفرمایید که بارش در چه استانهایی بیشتر هست و تا کی ادامه داره؟
خیلی متشکرم سرکار خانم رمی. حضور شما شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم، وقت همگی بخیر باشه. امروز در استانهای آذربایجان‌های شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همینطور زنجان، همدان، مرکزی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکیل و بویراحمد و شمال استانهای فارس و بوشهر و غرب اصفهان بارندگی خواهیم داشت به شکل برف و باران هست. در حال حاضر هم در مناطقی از آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، همینطور همدان، زنجان، در استانهای کردستان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری بارش برف و باران ادامه داره. خدمتتون عرض کنم امشب هم در قزوین، البرز، تهران، اردبیل و گیلان و مازندران بارش برف و باران آغاز خواهد شد، همراه با وزش باد شدید موقتی خواهد بود. در استانهای جنوبی همراه با رعد و برق و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم علاوه بر این مناطقی که گفته شد، در استانهای گلستان، سمنان، خراسانهای شمالی، رضوی و جنوبی، اصفهان، یزد، جنوب کرمان و شمال هرمزگان هم بارش ها ادامه خواهد داشت. خدمتتون عرض کنم که بارش ها امروز شدت بیشتری داره در استانهایی که خدمتتون عرض می‌کنم، شامل هشدار نارنجی خواهند بود در آذربایجان‌های شرقی و غربی، بیشتر جنوب و غرب آذربایجان غربی و کردستان، نیمی شرقی لرستان، غرب اصفهان و شمال کرمانشاه که مخاطرات رو در بر داره. هموطنان عزیز در این مناطق بایستی توجه داشته باشند. اما به جز این مسئله، از فردا چهارشنبه تا شنبه کاهش محسوس دما برای بیشتر مناطق کشورمون هم رخ خواهد داد. امروز در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، جنوب و مرکز کشور هم وزش باد شدید خواهد.
تهران هم کوتاه اشاره می‌فرمایید خانم رفیعی؟
تهران هم امروز گاهی بارش پراکنده و وزش باد شدید خواهد بود امروز و امشب و بیشتر دما 10، کمتر دما فردا 5 درجه بالای صفر خواهد شد.
بسیار عالی، متشکرم از شما، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
در پایان واگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب با فوق تهران ساعت 17:32 دقیقه است. عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
روزی که پروانه شدی، علی هاتفی فرد تنها یک راننده کامیون نبود. بین همکارانش به تلاشگری، مردمی بودن و روحیه بزرگی که داشت شناخته می شد. او انسانی اجتماعی و تأثیرگذار بود و به دلیل همین ویژگی ها اعتماد صنف رانندگان را به خود جلب کرده بود. سالها تلاش کرد تا مشکلات و چالش‌های رانندگان دیده شود و برای همین به عنوان رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون اسدآباد و همچنین عضو هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی رانندگان کامیون کل کشور انتخاب شد. او مالک جرثقیل نیز بود و هر جا حادثه‌ای رخ می‌داد برای کمک حضور پیدا می‌کرد. کمک رسانی برایش یک مسئولیت اجتماعی بود، نه یک وظیفه اداری. صبح روزی که شهادت به سراغش آمد، در منطقه اسدآباد حمله پهپادی اتفاق افتاده بود. خودرویی در اثر این حمله واژگون شده بود و مردم نیاز به یاری داشتند. علی بدون لحظه‌ای تردید با جرثقیل خود به محل حادثه رفت تا جان انسانی را نجات دهد و باری را که بر قلب حادثه مانده بود بردارد. درست همان لحظه‌ای که در میان خطر مشغول کمک رسانی بود، حمله دیگری انجام شد و او در خط مقدم انسانیت هدف قرار گرفت و به شهادت رسید.
رفیق شهیدم، رفیق شهیدم، شکست رسیدم، من از وحشت روزگارم به آغوش تو پرکشیدم. رفیق شهیدم.
شهادت علی هاتفی فرد پایانی ناگهانی برای زندگی مردی بود که جاده برایش تنها محل کار نبود، مسیری برای خدمت بود. یاد او در میان جاده ها، کامیون ها و قلب هایی که مدیون روحیه انسانی او هستند همیشه باقی خواهد ماند.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم، من زاده ایرانم، جز مهر
جشنواره رسانه‌ای صلح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
نگین. نگین. نام‌آوران ایران زمین.
در دبیرستان‌های تهران تدریس می‌کرد و با علامه علی اکبر دهخدا از طریق دکتر محمد معین آشنا. علامه که در او استعداد بالا و علاقه فراوان برای علم آموزی را مشاهده می‌کرد، به وزیر وقت آموزش و پرورش نامه‌ای نوشت و پیشنهاد کرد از ساعات تدریس معلم جوان کاسته شود و او بقیه وقت خود را در مؤسسه لغتنامه دهخدا به تألیف و تحقیق مشغول شود. این درخواست مورد موافقت قرار گرفت و دبیر جوان در مؤسسه لغتنامه دهخدا مشغول به کار شد. او همزمان به ادامه تحصیل در دانشگاه تهران پرداخت و مراتب فضل و کمال را یکی پس از دیگری طی کرد.
سید جعفر شهیدی در سال 1297 در شهر بروجرد از استان لرستان به دنیا آمد. او دوران تحصیل ابتدایی و اوایل متوسطه را در این شهر و سپس ادامه آن را در تهران به انجام رساند. شهیدی در سال 1320 برای تحصیل علوم دینی راهی نجف شد و تا کسب درجه اجتهاد در این شهر اقامت گزید.
دکتر سید جعفر شهید.
اونایی که من در نجف ازشون بهره بردم در حوزه نجف، خداوند رحمتشون کنه، چندین نفر بودن. مرحوم حاسد یحیی یزدی بود، آمیز حسن یزدی بود، عرض کنم به حضورتون که، بعد آمیز باقر زنجانی بود، بعد حضرت آیت الله خویی بود، عرض کنم که، و مرحوم عاشق موسی خونساری، اینا بودن که ما محضرشون رو دفن می‌کردیم و ازشون استفاده می‌کردیم. بعد که آمدم به دانشگاه، خب دیگه استادای دانشگاه بودن از اینا، در دانشکده اول در دانشکده معقول و منقول وقت بهش میخوردن که شد الهیات. اونجا رو رفتم من گذروندم، احتیاجم به رفتن نداشتم. من فقط آخر سال میرفتم امتحان کتبی میدادم، بعد دیگه نمره شفاهی خودش اونا مینوشت، لزومی نبود سر کلاس بیاد. البته در ادبیات نه، در ادبیات چند درس بود که بایستی حاضر بشم، اون نبود، قبلا نخوندم.
او پس از آشنایی با علامه دهخدا با مؤسسه لغتنامه دهخدا همکاری کرد و با تشویق علامه دهخدا به تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران مشغول شد. او از محضر اساتید بزرگی چون بدیع‌الزمان فروزانفر، دهخدا و جلال الدین همایی بهره برد و خود به حکیمی بزرگ و اندیشمندی صاحب نظر تبدیل شد که آثار علمیش در حوزه و دانشگاه مورد استفاده اهل علم قرار گرفته است. این دانشمند کم نظیر سرانجام در دی ماه سال 1386 در شهر تهران دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت. مزار او در امامزاده عبدالله شهر ری قرار دارد.
دکتر سید جعفر شهیدی:
برای پیشرفت علمی عواملی لازمه که مهمترش همبستگی دانشمندان است، بدون اینکه نگاهی به ملیت و عرض کنم که شهر رو نداشته باشن. بته همه اینا مقوله بر این است که اون مقدمات کار زندگی برای اونا آماده بشه. برای دنیا همه چیز میشه، برای آخرت هم همه چیز میشه.
دکتر سید جعفر شهیدی از سال 1345 تا پایان عمر خود، یعنی تا سال 1386، ریاست مدرسه لغتنامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی را عهده‌دار بود.
از دکتر شهیدی آثار بسیاری به جای مانده که ترجمه نهج البلاغه، تاریخ تحلیلی اسلام، شرح مثنوی شریف و ستایش و سوگ امام هشتم در شعر فارسی از جمله آنها می باشد.
ایشان در سال 1374 منزل مسکونیش در تهران را برای احداث کتابخانه عمومی به شهرداری تهران واگذار کرد و هم اکنون کتابخانه عمومی دکتر شهیدی در این مکان دایر و مشغول به ارائه خدمات می باشد.
نگین.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت:
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
شود پر خاطره روزهایت دلنشین.